بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به مصداق عاشر، اونی که برای بعد الموت، اعدادش برای بعد الموت. گفتیم یک مسئله‌ای هست و اونی که تو ذهن خیلی اینه که معونه حیاته، بنابراین کفن و قبر و اینا رو شامل نمیشه. ما این حرفو به نحو اطلاق قبول نداریم. خیلی تقریبا میشه گفتش که تقریبا عمده افراد همینو میگن قبر اگه خریدی بعد خمسشو بدی، کفن ها کذا. چرا؟ چون معونه حیات شما نیست. اون لحظه‌ای که انسان از دنیا رفت، باقی مونده ارباح مکاسب همون سالش هم خمس همون موقع میگیره دیگه. تا سر سال نباید وایسی. امسال درآمدی داشته، 6 ماه از سال خمسش گذشته سکته کرد، این همین الان دیگه نباید بگی که حالا وایسیم تا آخر سال ببینیم خرجش چقدر میشه. دیگه این تموم شد، دیگه خرجی نداره برای حیاتش. برای مماتش هم هست، مماتش هم که دیگه معونه حساب نمیشه که. ما میگیم چرا معونه ی حیات گاهی وقت مال بعد مماتم میگیره. شأن شما این بوده که قبر داشته باشی. چرا شما میگین من الان قبر نداشتن برام فرض کنین زشته؟ خوبه بگیم مثلا یه شخصی هستم که قبر نداشتن برام زشته، کفن نداشتن برام زشته. یکی میاد مثلا میخوام بگم یه جایی بوده باشم تو کفن تو نخریدی، بگی 100 سال عمر می‌کنی چی تو کفن. مثلا همه رفتن تو کربلا کفن خریدن و اومدن و کفناشون آماده، این آقا یه نرخوب سرد رو بگیره و نمیگیرم و کفن من بر عهده ورثه مثلا متزلوه، اینا باید بیان ورثه بر من کفن درست کنن اینا. نه آقا، اگر شأن شما این باشه که کفن داشته باشی، الان کفن داشته باشی. چطور میگفتن اگه شما شأنت اینه که سرمایه داشته باشی ولی تو طول سال استفاده نکنی، شأنت این بوده خمس نمیگیره؟ مگه نمیگفتن؟ چطور خودی تو جهیزیه میگفتن باید از ملزومات زندگی شما این بوده؟ یه چیزی که نبودنش مثلا به قول آسیستانی نقص تو زندگی شماست، عیبه برای شماست، این جهیزیه رو باید داشته باشی. اگه استفاده نکردی تا سر سال میگفتن خمس نمیگیره. خب اینجا میگیم اینجا هم همینجور. اگر داشتن قبر تو یه جایی بوده باشه، نمیخوایم کلی بگیم، در جایی که نداشتنش عیب حساب بشه به نظر شما، درست؟ یا به نظر ما اصلا شأنش این باشه که اینو داشته باشه، چرا شما میگید خمس میگیره؟ چون مصرفش بعد ممات، ملاک مصرف نیستش که، مصرف مال بعد مماته، اما الان جز لوازمه یه که شما باید تو حیاتتون داشته باشین. ببینید خیلی از اینا که پیر میشن حتما کفنشون رو تهیه میکنن، حواسشون به قبرشون هست، درست یا نه؟ اینو جز ملزومات حیاتشون میدونن، جز ملزومات زندگی من اینه که کفنم آماده باشه. حالا بعضی جا که اصلا خیلی دیگه متدینن، نگاه میگه کفن شما نیست، نگاه این اصلا مثلا حواس مردن نداره، انگار این انگار اعتقاد به مردن نداره. میگه نه آقا، من اعتقاد دارم، کفنم آماده کردم، توش میرم نمیدونم نماز میخونم. ببینی اصلا که اندهو جزء چیزاییه که حتما باید داشته باشه. آقا اگر شأنش باشه خمس نمیگیره، خلافاً له این بزرگانی که میگن خمس بهش تعلق پیدا میکنه. چرا؟ چون خیلی از این بزرگان یادتون باشه میگفتیم اینا تو معونه صرف و شرط میدونن، تا صرف نشده میگن آقا این معونه نمیتونه بشه. میگیم آقا صرف تو معونه قید نیست، معونه اونی که شما باید تهیه کنی. کفنو الان باید تهیه کنی، تهیه کردی خمس نداره. میگه نباید تهیه کنی. اگر عرف، اگر تو میونه عرف شما، شأن شما اینه، جزء بایدهایی که باید تهیه کنی، این بهش خمس نمیگیره. حالا شما احتیاطا میخوای خمس بده، بده، ما حرفی توش نیست. شما احتیاطا میخوان خمس بدین، بدین. اکثرا همه دارن این فتوا رو میدن، ولی که میگم اگر بایدهای زندگی شماست که باید کفن داشته باشی، همه تو این سن و سال که بالا رفت کفن کربلا میگیرن آماده میکنن، شما هم آماده کردی خمس بهش تعلق پیدا نمیکنی. این ظاهرا طبق دلیل ما اینجوری باید بریم جلو. اونی که اونا طبق دلیل میرفتن جلو، مال یه مبنایی بود که ما غلط میدونستیم و اون بود که در معونه صرف شرطه. لذا میگم تو کفن که تو صرفش که نکردی که، با کفن میخوابی؟ نه، با کفن که کاری نمیکنی که. صرف نشده تو زندگی شما خمس میگیره. ما وقتی گفتیم ملاک ملزومات حیاته، خدای خویی هم بعضی جا پذیرفتن، ما هم که یه جا پذیرفتن میگیم آقا اینجا پذیرفتن، پذیرفتین مبناتون چی بود؟ به همون دلیل داریم تمسک میکنیم. گفتید ملزومات حیات تو جهیزیه دیگه، درسته؟ و دیگران ملزومات حیات بود اگر چه صرف نشه. خمس گفتن نمیگیره، ما میگیم همینجا ما همین حرفو داریم میزنیم. تو جفن هم اینجوره، ملزومات حیات یعنی کسی جزء عرف اینه که باید تهیه بکنه. این مسئله رو ببینید، آیه صاحب جواهر فهمدن یتعلق به الخمس، آیه بروجردی فیجب دفع خمس این مرتن واحده، بعض الاکابر یتعلق به الخمس، آیه شبیری یجب فیه الخمس اما تو ارتفاع قیمتش گفتن خمس نداره. ما هم گیم این اشتراه من مال ادا خمسه فلا خمسه فی، این اشتراه من ارباه اصنا استنه یتعلق به الخمس بعد موزی سنت الخمسیه، لکن بعدش لا خمسه فی ارتفاع قیمتش الا این که بفروش و صرف در معونش نکنه. یه نعم اینجا میزنیم که گفتیم تو بحثای بعدی هم داره، ازالم یتمکن من تحصیل الکفن الا بذالک، به اینکه مال دیگه ای نداره که تخمیس بکنه، مال آخری نداره، اینجا خمس نداره. بعد این قیدی که گفتم تو مسئله بعدی اضافه میکنیم، الکفن الذی تشتریه المرأة من راتبها، این خانم از حقوق خودش رفته کفن رو خریده، نه اینکه شوهرش براش خریده باشه. مرحوم آقای گل پایگانیم گفتن به ما ان کفن المرأة علی زوجها، این به ما انه میگن چون که کفن مرد بر عهده زوجشه باید به قیمت فعلیه بیاد خمسشو بده، یجب علیها ان تخمسه و به قیمت فعلیه. ما میگیم این قیدو برای چی گفتید؟ به ما ان کفن کفن المرأة علی زوجها، این قیدو برای چی گفتین؟ خدا وکیلی اینو روش یه دقت کنید. این که آقای گل پایگانی فرمودن به ما ان کفن المرأة علی زوجها، مثلا اگر زوجش نبود بر عهده خودش بود، یعنی اینجا خمس نمیگیره؟ رو مبنای شما بازم خمس میگیره. دقت دارید؟ دقت فرمودین؟ ببینین جواب آقای گل پایگانی رو ببینین، کفنی که زن از حقوق خودش بخره. آقای گل پایگانی میفرمان که کفن به ما ان کفن المرأة علی زوجها، چون کفن مرأه بر زوجشه، یعنی خودش تکلیف نداره دیگه، درسته؟ نه، بر زوجش واجب، چون خودش تکلیف نداره بر زوجش هست، یجب علیها ان تخمسه و به قیمت الفعلیه، لذا این کفنی که حالا با پول حقوق خودش خریده بره خمسشو بده. میخوام ببینیم اگه کفنش بر عهده خودش بود شما چی فتوا میدادین؟ شما که بازم فتوا میدادین که خمس باید بره بده چون که صرف در زمان حیاتش نشده. این تعبیر به ما ان کفن المرأة علی زوجها ازش اینجوری برمیاد، چون کفنش به عهده زوجشه دیگه خودش تکلیف نداره، اینجا باید بره بده. معنیش هم حرف ما میشه با اگر، اما ولو قبول ندارن، یعنی اگر کفن بر عهده خودش بود معنی حرفای گل پایگانی که خمس نداشت، درسته؟ در حالی که مبناشون اینکه خمس داره، مثل آی خویی آی بوجه اینا همشون مبناشون اینکه خمس داره. این قید برخلاف مبنای خودشون بود اما به مبنای ما خوبه. کفنی که گفتیم زن میخره از مال خودش، اذا مزت علیه سنت الخمسیه فیتعلق به الخمس، الا اینکه بعد ما اون قیدا رو میزنیم بهش. تو این سوال ببینید، سوال ارتفاع قیمت و قیمت قبر رو ببینید، لقد اشترى قبرا منذ سنوات و بعد ذلک به سنوات دفع او خمسه به قیمت الفعلیه، بعد از چند سالی اومدن خمسش رو به قیمت فعلیه خریدن، خمسش رو دادن، الان دوباره ارتفاع قیمت پیدا کرده. فهل یجب الخمس على اساس سعر الجدید، بر اساس پول جدید بازم خمس واجبه؟ ارتفاع قیمتش خمس نداره چون به قصد تجارت که نخریده که، اینو به خریده به قصد چیه؟ اقتناع کرده برای اینکه یه روزی کفنش کنن تو اینجا. وقتی یه بار خمسشو داد دیگه ارتفاع قیمتش خمس نداره. گفتیم ارتفاع قیمت وقتی خمس داره که بفروشتش، لذا آقای شبیری هم این جوابو دادن، لا یجب الخمس فی ارتفاع القیمه و به تبع اذا باعه یکون ارتفاع القیمه من ربح سنت البی بعد استثناء مقداری که کانه به سبب تزخم. این حرف قشنگی زدن، میگن اون مقداری که به سبب تزخمه رو استثناء کن، اون جز ارتفاع قیمت نیست. این چیز واضحیه، هیچ وقت تورم رو تو ارتفاع قیمت حساب نکنید. ارتفاع قیمت اگر واقعا کفن پیدا کرد، اون ارتفاع قیمت اگر شما فروختی، وقتی که فروختی اگر در معونه مصرف کردی خمس نداره، مصرف نکردی خمس بهش تعلق پیدا میکنه. ببینید لا یجب الخمس در ارتفاع قیمت، اما اگر باعهو ارتفاع قیمت از ربح سنه بیعه، تا قبل از سال خمسی باید چیه؟ تو خم تو معونه مصرف بشه، و الا اگر مصرف نشه در معونه خمس بهش میگیره. ما هم تعبیر نوشتیم لا خمسه فی ارتفاع قیمت القبر الا اذا باعه ولم یصرف فی مونته و لابد ان یکون ارتفاع القیمه حقیقی یا لا تزخما. این بعد ارتفاع قیمت حقیقی باشه، تزخم نباشه، تورمی نباشه. بعد این نعمو اینجا زدیم، همون نعمی که توضیحشو دادم، اذا لم یتمکن من تحصیل القبر الا بذلک بن لم یکن له مال آخر حتی یخمس القبر ولا مال آخر حتی یبیعونه الوراث و یشترون القبر من فلا خمسه. اینو تو یکی سوالا بس اضافه بشه تو اینجا، حالا شاید خیلی نیازی نبود چون اینجا سوالش بیشتر از ناحیه ارتفاع قیمت بود. اینو تو نعم و تو جای دیگه اضافه کنی، اذا لم یتمکن من تحصیل القبر الا بذلک، به اینکه مال دیگه ای نداشته باشه تا تخمیس قبر کنه و مال دیگه ای نداشته باشه تا وراث بخوان این مال رو بفروشن و براش مثلا قبر بخنن، اینجا فلا خمسه. بل قد یکون من لابدیاتهی فی حیاته به حسب شؤونه. این هم مطلبی که عرض کردم، بلکه گاهی وقتا این از لابدیاته به حسب شؤونه، یعنی به حسب شؤون خود شخص. اینجا هم باید چیه؟ این کفن رو داشته باشه یا قبر رو داشته باشه. به حیث و ازالم و قد یکون، گاهی وقتا از لابدیاته، گاهی وقتا مثلا همون جوری که مبنای آقای سیستانی بود که ازالم یشتر القبر یکون نقصن علی. چطور تو معونم گفتید یه چیزایی هستش که نبودنش نقص میشد؟ تو کلام آقای خویی هم این بود که مثلا یه دفعه یه چیزی هستش که اگر شما نخریده باشی نقصه، مثل تو بس جهیزی گفتن نقص تا سر سال این خانم استفاده نکرده، تو خونه شوهر رفته در معرض استفاده بوده و استفاده نکرده، صرف نشده. ایشون تو معونه صرف و شرط میدونست، میگفت معونه توش صرف هست، اما تو اینجا استثناء کرد. چرا؟ گفت به حسب شأنش باید اینو داشته باشه، از لابدیات حیاتشه. دیدیم آقای بهجت داشتن، آقای خویی هم اینجا داشتن بس جهاز. چون این لابدیات حیاتش بوده که نبودنش نقص در زندگیش بوده، فهینه ازن این اندل عرف از معونه حیاتش حساب میشه، اگرچه استخدامش بعد ممات باشه. استخدامش بعد مماته، اما اگه کفن رو نداشته باشه میگن نقصه. این مسئله که خدمتون عرض کردن. یه بحث دیگه هم، یه مسئله دیگه هم دارن، اینم عرض بکنم، چیز مهمی نیست. شخصون اشترا لنفسه قبلن فهل یجب علیه خمس و ازا مات فی عام الشراء فهل یجب علیهم خمس ثمن الشراء من ترکتهی. آقای بهجت جواب دادن اگر از رب اثناء سنه خریده باشه، این مزا علیه سنه یجب فیه خمس، این قبری که خریده خمس درش هست. اینجا بحث کفن بود، این دوتا مسئله آخری مربوط به قبره. ما میگیم تحقیق اینه که ازا مزد علیه سنه تل خمسیه فیجب علیه یخمسهو الا، این الا ها دو تا سا، یکی الا اذا لم یتمکن من تحصیل القبر الا بذلک، تمکن مبنای عدم تمکن، وقتی نمیکنه تمکن نداره این خمس دیگه بهش نمیگیره، الا اذا لم یتمکن اینجا خمس نداره. بل قد یکون من لابدیاته فی حیاته به حسب شؤونه، شأنش اینه که قبر داشته باشه، این مطابقه با شأنش، حتی نداشتنش به قول آقای خویی و اینا بعضی موارد هست که نداشتنش عیب حساب بشه. این اگر از لابدیات حیاتش باشه به حسب شؤونش، اندل عرف از معونه ی حیات حساب میشه، اگرچه استعمالش بعد ممات باشه، صرفش بعد ممات باشه، اما تو حیات باید داشته باشه، خمس بهش نمیگیره، همونجوری که قبلا اومدیم گفتیم. پس اینو تو مسائل اینجا باید در نظر گرفت. میرسیم به مصداق 11 هم، بحث کتب که مربوط به خودمون میشه. مسئله خودمون یکی مصداق 11 هم که بحثای زیادی داره. به هر حال خمس و خمس کتاب رو بعضی، حالا خدا رحمت کنه بهجت، من برای خودم ازشون یه بار چیز کردم، گفتن شما به قصد احسان بده، یعنی کنده من بعضی سال دوتا داشتم کتابا رو، یکی گذاشته بودم مشهد، یکی گذاشته بودم قم، گرفتم مشهد من درس و بحث داشتیم، بخواستم به عنوان خمس بودن، گفتن به قصد احسان بده. این گاهی وقتا تو خمسش قصد احسان رو چیز میکردن، شما به قصد احسان بده، لازم نیست به قصد خود خمس داده بشه تو بعضی جایی که شک کردیم. اما خود کتاب از چیزاییه که خیلی مورد ابتلای و مسائل فرعی زیادی هم داره. حالا ما تو قالب چند تا مطلب گفتیم اینا رو بحثشو بکنیم. مطلب اول که خیلی بحثی هم نداره و توش اختلافی هم نباید بوده باشه، ملاک سقوط خمس از یه کتابی که قسمتیشو نخوندی. بعضی اینو پرسیدن سوال، این کتاب من 10 صفحهشو خوندم، خب این قسمتای زیادشو نخوندم، آیه خمس میگیره یا نه؟ خودم کتاب واحد، این براشون سوال بوده. این کتاب واحدی که غیر المقروء برزش یا قرائت یسیره است. مطلب دوم، کتابیه که هیچیش خونده نشده. این مطلب دوم خیلی سخت داره که بعد ببینیم اونو چیکار کنیم. مطلب اول خیلی ساده است، یعنی تقریبا بعد میگم که از اشترا کتابن واحدن، یعنی یه جزء واحد، و قرأ بعضه فقط، ولی یه جبله ید فر خمس مالم یقرأ، و خمس اون قسمت که نخوندم اون بدم. اینجوری خیلی خمس به کتاب تعلق پیدا بکنی طبق نظر اینا. آقای سیستانی تعبیرشون اینه، عدم و ثبوت الخمس فی ابعاض المجلد الواحد، یه جلده وقتی متعارف نیست تفریق بینش در بیع و شرا، نمیشه که 10 صفحهشو ببری جر بدی بعد بخری که. این امکان پذیر نیست. کتاب 10-20 جلدی و 30 جلدی که نیستش که، نمیتونی شما یه قسمتشو برداری تبعوض در شرا داشته باشی. وقتی هم چیزی امکان نداره خمس ثابت نیست. تفصیلی که در اینجا هست میگیم لا خمس فی کتاب الذی قرأ بعضه و یحتاج، فقط قید احتیاج رو باید اضافه کنن، یحتاج الیه عرفن، اما کتابی که لا فائده له فی و لا یحتاج الیه ولو بعد سنین و لیس فی معرض استفادتی ولا من شأنه امتلاکه فیتعلق بالخمس. ببینید اینا رو دونه دونه که گفتیم برای جاییه که کی کتاب خمس بهش تعلق میگیره، حاجت بهش نداری، کتاب فایده نداره، از این کتابایی که بی خودی است حاجت بهش نداره. این یک، شأنتون نیستش داشته باشی، تو معرض استفادهتون نیست. میگه بعضی کتابایی که فایده نداره پول میده آدم میخره، با کتاب فایده ای هم نداره، یعنی علمی توش نیست، مثل بعضی رمانایی که نتیجه ای هم نداره براش، فایده ای هم نداره، یعنی جنبه ای مثلا بعضی وقت میگه که این رمان یه درسی هم داره یاد میده، یه اخلاقی یاد میده، یه چیزی یاد میده، یا هیچ چیزی نه فایده ای نداره، به حالش حاجتی هم بهش نداره، در معرض استفادهش هم نیست، شأنش هم امتلاک اینا بوده باشه نیست. یعنی مثلا میگه اصلا شأن شما این نیستش که این کتاب رو بدی بخری، یکی با اجازه خمسشو بده. حالا ما هی همجا میگیم خمس نده، بعضی جاها هم بعضی جاها بعضی تا بی خودی که مثل نمیخوام بگم از باب اسراف، شاید شبیه به همونم بشه، یعنی حاجتی نداشتی، در معرض استفادتون هم نبوده، شأن امتلاکش هم ندارین شما، شأن شما این کتاب رو بدی بخری مثلا فرض کن، شأن امتلاکش هم نداشتی، هیچ کدوم از این ملاکا نبود. از اینجا تو ذهنش داریم میگیم حاجت بودن یکی از ملاکاست، در معرض استفاده بودن یکی از ملاکاست، شأن امتلاک یکی از ملاکاست. اگر هیچ کدوم از این ملاکا نبود یتعلق به خمس. قرائت یسیره، خود ملاک قرائتش چقدره؟ میگه من از کتابی 10 صفحهشو خوندم، آیا اطلاق میشه که خونده شد تا وقتی که سر سال خمسی میشه دو دار علی الحول من خمسشو ندم؟ چقدر من باید بخونم تو خمسشو ندم؟ این طرف ماده چند سفر رو بخونه بیچاره بنده خدا، خب چند سفر رو بخونه که خمس به این کتاب نگیره؟ مسئله طلبه هاست دانه یا آقا من این کتابه رو خریدم، کتابه رو خریدم، حالا بعضیش هم لومه خریده، حالا داره مغنی میخونه، از حالا کتاب لومه شو خریده، میگه من چقدر رو باید بخونم که خمس بهش بگیره؟ آقای خویی جواب دادن اذا کانت القراءت حسب الحاجت الیها فی اثناء السنه فلا خمس فی، نمیدن میزانشو رو 10 صفحه گیر بدن، گفتن همین که قرائت حسب حاجت بوده باشه در اثناء سال خمس نداره. ما هم اینو میگیم درسته، صفحات کتاب متفاوته، نمیشه شما بگی 10 صفحه، اینجا مثال 10 صفحه زده، یک کتاب 1200 صفحه است، 1000 صفحه است، کتابای قطور، یه وقتی یه کتاب 70-80 صفحه است، شما این 10 صفحه رو میخوای بیای بگی که مثلا یه چند صفحه رو میخوای بگی ملاک در این که این کتاب خونده شد چقدره، اینجور نمیتونی بیای بگی، به صفحه بیای بگی، نسبت به اون مجموعه سنجیده میشه، نسبت به مجموعه بعد یه مقداری خونده باشی، یه مطلبی خونده باشی که بگن این خوند کتاب، استفاده کرده از این کتاب، صدق استفاده بکنه، به قدری که صدق استفاده بکنه، اگر نه اصلا صدق استفاده نشه، تازه خوندن هم با هم متفاوته، یکی همینجا ولی سرسری میخونه یه دو سه دقیقه از این تونخانی ها بلدن رفتن گلاسشو یه تونخانی میکنه میگه نه خمس بهش نگرفت. نه، ملاک این نیست، ملاک اینی که به قدری ازش استفاده کردی که بگن از این کتاب استفاده کرد، بلو کم هم بود. لازم نیستش که شما وقتی لباسو میپوشی ببین لباسو 1000 بار میشه پوشید، شما دو سه بار که پوشیدی، واقعا اصلا یه بارم پوشیدی واقعا به قصد پوشیدن بود، میگم پوشید دیگه، ولی یک در هزاره، اما استعمالش کردی درست یا نه؟ اما بری اینجا پرو بکنی بری در بیاری، مثل بعضی هستن تو خونه هاشون تا سر هزار خمسی میشه میرن لباس ها رو پرو میکنن میفوشه و در میاره، میفوشه و در میاره، این استفاده حساب نمیشه. پرو کردی تو مغازه، این کارو میکردی تو مغازه، میرفت همین کارو میکرد. حالا تو خونهش گرسیده سر سال خمسی، خانمه لباساشو میخواد پرو کنه، اینی که بگه خمس نگیره، این استعمال حساب نمیشه. اینم هم همینجور. حالا تو مسئله بعدی هم باز دوباره اشاره میکنن بهش، ما میگیم که خمس نداره اگر در معرض استفادهش باشه یا شأنش امتلاک بوده باشه، بازم خمس نداره. تو این سوال بعدی ملاحظه کنین، این سوال بعدی مقدار مطلب بعدی مفصل تره، مطلب دوم. این مطلب اول این بود که اصل بعضیاشو خونده، حالا یه سوالی هم ما داشتیم که سطری خونده، این شاید مال بعدناست، که تو اون سوالی که یه سطرشو خونده گفتیم که با یه سطر خوندن صدق قرائت نمیکنه. اینو تو بحثای بعدی، به یه سطر خوندن صدق قرائت نمیکنه، که چون ورداری یه سطر بخونی اون مسلم صدق نمیکنه. اما اینکه چه مقدار باید بخونید، اینجوری نیست که ما بگیم 10 صفحه 5 صفحه، اینجوری نیست. به اندازه‌ای که صدق بخونه که استفاده از این کتاب بیاد. خود صفحات کتاب مهمه، خود مطلبی هم که میخونین مهمه. یه وقتی یه مطلبی میخونین که 5 صفحه ازش خوندین، هنوز اول مقدمه مطلب رو دارین میخونین، هیچ استفاده‌ای که اون صدق نمیکنه که شما بردین. یه وقتی که نه، یه مطلبی کتابی که هر صفحش توش مطالب هستش، شما صدق میکنه که استفاده کردی، به کار میتونی ببری. مثل کتاب های طبی که هی نسخه میده، خصوصیات غذاها رو میاد بیان میکنه، هر یه ذره شو که میخونی انگار استفاده استعمال صدق میکنی، یا حدیث هستش. بعد هست مطلب دوم، ملاک سقوط از کتابیه که اصلا نخوندید. این ملاکش چیه؟ کتابو اصلا نخوندی، نه یه مقدارشو خوندی، این کتاب اصلا خونده نشده. حلیج قول خمس فل کتاب الذی لم یقرأ منه موضوع فی المکتبه، این در معرض استعماله، تو کتابخونش گذاشته، اگر لابد از قرائتش هست و الا لوجب الخمس فیه فما هو المقدار من القراءه الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال علی. ببینید اینجا جوابا بسیار متفاوته. صاحب جواهر یه عبارتی داره که تو جواب استفتا نیست، این عبارت مال مجمع الرسائل فارسیشون بوده، اما تو اون عبارت میگن که استثناء از خمس نمیشه الا ضروریات انسان، کسوانی و اوانی محل بیع الحلویات، مثل سینی ها و اون ظرف های پاتیلایی که به اصطلاح در مثلا قنادی ها مورد استفاده میشه، ادوات خیاط، به طلبه ها که میرسن میگن کتب ضروریه طلبه. این کلمه ضروریه رو زدن، این کلمه ضروریه. ببینید ایشون دیگه خیلی مبنا رو زیر کرد، اگر کتابی باشه ضروری برای طلبه باشه، این به عنوان ضروری حساب بشه، خریده باشه ولو نخونده باشه، خمس نداره، ملاک و شأن نگرفتن، ملاک و حاجت و معرض استعمال نگرفتن، میگن ضروری طلبه باشه. اگه چیزی کتابی ضروری طلاب باشه، اینو تو متن مجمع الرسائل فارسیشون میان میگن. این یک نظر. نظر دوم، احتیاج عادی اگر بوده باشد خمس ندارد. اینو بعضی از بزرگان اومدن فرمودن، مرحوم آقای خویی هم فرمودن، آقای گلپایگانی هم فرمودن، اما آقای گلپایگانی استفتاءاتشون نقیزم دار، اینو حواستون باشه. ایشون توی استفتاء فرمودن یدور سقوط مدار صدق المعونه و الاحتیاج العادی لا مدار الاستعمال، فقط اصلا مدار خمس رو استعمال نیست، احتیاج بهش داشته باشی خب. این خیلی حرف خوبیه که آقای خویی زدن. ببینید یه توسعه خوبی دادن آقای خویی، گفتن مدار احتیاج، اما خیلی جاها نقیزه اینو گفتن، یعنی در جاهای دیگه یه استفتاءات دیگه یه داریم که ما تو نظریه ششم نظر آقای خویی آوردیم، تو اونجا قائل به وجوب خمس میشن، مدار رو مدار احتیاج نمیگیرن، اینجا مدار احتیاج گرفت. حالا میرسیم میخونیم عبارتش رو. بعض الاکابر هم فرمودن این عد شراعها من حوایجی و کانت تلک الکتب محتاجا الیها، این قید احتیاج آوردن، جل خمس بهش تعلق نمیگیره، ولی هیچیشو نخونده، هیچی از کتاب نخونده، ولی کن خمس بهش نمیگیره، چون احتیاج بهش داره، احتیاج که داشته، احتیاج عادی که بوده همین کافیه. آقای سیس گلپایگانی هم، ان کان الکتاب معرضاً للاستفاده و المراجعه و کان مناسباً للشأن الذي هو من اهل العلم، مناسب و شأن اون کسیه که از اهل علمه و محتاج الیهش هم بوده، اینجا خمس نداره اگرچه تا چند سال استفاده نشه. یعنی اگر معرض استفاده شماست، یه لغتنامه خریدین، لغتنامه در معرض استفاده شما بوده، حالا اتفاقاً به این لغتنامه رجوع نکردین و الا تو کار تحقیقی به چند تا لغتنامه رجوع کردین، اینم لغتنامه معتبر بود، مثلا فرض کنید کتاب خلیل رو داشتین، کتاب نمیدونم فراهید، یه چیزی کتاب دیگه هم خریدین، مال ابن سکیت هم خریدین، مثلا گفتین حالا میخوام استفاده بکنم، واقعا هم در معرض استفاده، اتفاقا استفاده نکردین چند سال، اما وقتی که بیان حساب بکنن شأن شما رو که حساب میکنن میگن آقا ایشون از اهل علم باید این کتاب رو داشته باشه، این خمس نداره، اینم راحت، این مبنای اینا تو جواب صافی هم داره، اذا کانت الکتب فی محل الحاجت الفعلیه فلا یتعلق بالخمس و ان لم یستعمل حال مدت سنتن اتفاقا، اما در غیر این صورت یعنی اگر مورد محل حاجت نبوده باشه یجب فی الخمس، در موارد مشکوکه هم گفتن یجب الخمس، موارد مشکوکه هم ایشون خمس رو واجب میدونه. نظر سوم اینه که اصلا در معرض استفاده بوده باشه. ببینید یه وقتی یک چیزی حاجت در مورد حاجت عادی شماست، یک چیزی در معرض استفاده میتونه قرار بگیره، در معرض استفاده باز با عنوان حاجت فرق میکنه، یه فرقی گاهی وقتا بعضی اینا رو یکی میگیرن، میگن حاجت با اونی که در معرض استفاده است یکیه، اما نه، واقعا یک چیزی شما میگی حاجت دارم، نیاز بهش دارم، یه وقتیه که نیاز بهش ندارم، نیاز بهش ندارم اما در معرض این هست که بهش نیاز پیدا کنم. مثلا شما الان کتاب لغت رو میگید الان من بهش نیاز دارم، ممکنه نیاز دارید دیگه به کتاب لغت، به کتب لغت، کتاب لغت میخرید، نیاز دارید ولی استفاده نمی کنید. اما یه دفعه مثلا میبینید شما یه تحقیقاتی مربوط به علم لغت نیست، مربوط به علم معانی بیانه، الان باش کاری ندارید تو کاراتون، بعدنا میخواید تفسیر رو انجام بدید، کارهای تفسیر بکنید، ازش میخواید استفاده بکنید، درست؟ الان در معرض استفاده شما قرار میتونه بگیره، در معرض استفاده هست، اما الان حاجت فعلی بهش ندارید، اون لغت حاجت فعلی داشتید اما رفتید از یک کتاب دیگه استفاده کردید، از این استفاده نکردید، یعنی حاجت فعلی رو داشتید، اینو الان فرض کنید حاجت فعلی ندارید، یا اصلا یه حال من مثال زدم معانی بیان، برای بعضی ممکنه معانی بیانم در محل حاجت باشه، یه چیزی، یه علمی که الان محل حاجت شما نیست اما در معرض استفاده شما هست، مثلا فرض کنید کتاب اقتصاد خریدید، اگه بحث فقه اقتصاد نداشتید برای اونایی که فقه اقتصاد نمیان در معرض استفادهشون هست اما الان حاجت نداره، الان کاری نداره، معلومه میشه تا تو این اوقات بشینه یه اقتصادی چیزی بخواد تو فقهش مثلا کنه، اما این کتاب که مثلا اقتصاد روز دنیا رو هم داره برای شما تشریح میکنه، این در معرض استفاده شما هست، درست؟ اما حاجت فعلی الان بهش ندارید، این مبنا یه ذره توسعه پیدا میکنه، معرض استفاده نسبت به حاجت فعلی، علی‌حال اگرم کسی نظرش بینه که توسعه پیدا نمیکنه، اینم یه نظر، به هر حال اینم مثل اون قول قبلی میشه، اما ظاهرا یه تفاوت ریزی داره، به این جهت ما گفتیم اینو جدا کنیم. بعضیا مسئله عدم خمس رو هم معرضیت گرفتن هم عدم تمکن از استقراض، کارو سختش کردن، یعنی میگن این کتاب در معرض استفاده شما بوده باشه قاعدتا بعد خمس نداشته باشه، اما به یک شرط، میگن به شرطی که از راه دیگه نتونی تحصیلش کنی، کتاب استفاده نکردی، در معرض استفاده شما بوده، در معرض استفاده شما بوده، اگه نمیتونی از کتاب خونه تهیه بکنی یا از رفیقت قرض بگیری، اون موقع اگه خودت خریدی خمس نداره، اما اگر رفیقت هست کنار دستته، این در معرض استفاده شما هست، اما میتونی از رفیقت قرض بگیری، هر وقت کاری داشتی برو از رفیقت قرض بگیر، هر وقت کاری داشتی برو از رفیقت قرض بگیر، یا کتاب خونه داری اینجا، اونایی که کتابخونه دم دستشونه میتونن راحت برن از کتابخونه بگیرن، ولو در معرض استفادهشون هست، اگه استفاده نکردن بهشون یه خمس داره، یعنی ملاک فقط معرض استفاده نیست، ملاک اینه که کتابخونه هم دست دم دستتون نباشه، رفیقتون هم این کتابو نداشته باشه، اگر رفیقتون نداره تو کتابخونه هم نیست، کتابخونه دم دستتون نیست، در اون صورت همین که در معرض استفاده شما قرار بگیره ولو شما استفاده نکنی خمس نداره، اما با اون دو تا شرط. اما اگر کتاب خونه باشه، رفیقتون داشته باشه، خمس بهتون تعلق میگیره. این قیدو اضافه کردن. این مال آیه شبیریه. امکانت من الکتب التی تکون معرضا للاستفاده منها و عند الحاجه لا يمكن ان يهيئها من تاریخ آخر کالمکتبه و الاقتراض و غیره لا يتعلق به الخمس و فی غیر هذه السوره يتعلق به الخمس. یعنی اگر راه دیگه ای دارید مثل مکتبه و اقتراض و اینا، اینجا خمس بهش تعلق پیدا میکنه. اینم نظر ایشون، اینم نظر چهارم. نظر پنجم، اینا ملاک رو فقط این گرفتن، ان لم تكن الكتب زائده على الشان، اگر این کتاب‌ها زائده بر شأن نبوده باشد، فلا يتعلق به الخمس. این به اندازه شأن شماست. این راه خیلی چیز تر کرد، راحت تر کرد. همون که بگیم شأنش امتلاکه، یعنی طلبه در شأنش هستش که یه دو تا قفسه کتاب داشته باشه. میگه وقتی آقا شأنش هست که این دو تا قفسه کتاب داشته باشه، از حالا اول طلبه یه مغنی داره میخونه، رفته رسال مکاسب میشم خریده. میگه اشکال نداره، شأنش هست که داشته باشه. اگر شأنش هست اشکال نداره، خمس نداره. ولی همین الان حاجت نداره، در معرض استفادهش هم فعلا نیست، درسته؟ نه، در معرض استفادهش هم نیست، اما شأنش هستش که این کتاب رو داشته باشه. اگر در شأنش هست، رفته تفسیر خریده، یه دوره تفسیر رو استفاده نمیتونه بکنه. الان یعنی ادبیات میگه کی میخوای بخونی؟ یعنی بعد مثلا لمحه رو بخونم، یه سری کتاب رو بخونم تا بتونم از این کتاب استفاده کنم. ولی کن شأنش هست، اگر شأنش بوده باشه خمس نداره، اگر زائد بر شأنش باشه خمس میگیره. نظریه ششم همینه که گفتیم آیه خویی اونجا نظرشون رو نقل کردیم، اما خیلی از اعلام به این نظر ششم قائلن، عازم از خیلیاشون به این قائلن، وجوب الخمس مع عدم القراءه و عدمه و عدم الخمس بالاستخدام. وجوب خمس و با عدم قرائت مطلق قائلن، میگن الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنه مورد متعتی وجب اخراج خمسها. این حوائجی که مالک این حوائج شده تو طول سال مورد تمتع استفادش قرار نگرفته، وجب اخراج خمسها. اینو ایشون فرمودن تو صراط النجات، سوالن آقای تبریزی هم تعلیقه بهش نزدن، تو استفتات آقای خویی هست و ایشون هم تو صراط النجات تعلیقه نزدن. یعنی علی ظاهر ولو شما حاجت داری، معنیش این میشه ولو حاجت داری اما استفاده نکردی، خمسشو بر بدی. منحصر تو کتابم نیست، چیزایی که شما احتیاج داری استفاده ازش نکردی، خمسشو بدی. این درست کامل معارضه با اون چیزی که اول ازشون نقل کردیم. ورق بزنید تو صفحه قبل، نظریه ثانیه گفتن یدور و سقوط مدار صدق المعونه و الاحتیاج العادی، لا مدار الاستعمال فقط. اما بعد اومدن اینو حذفش کردن، این استفتاتو تو این مجلدات اخیر دیدن تعارض داره اینا، تو این دورهای جدیدی که آقای تبریزی خودشون چاپ کردن اینو از حذفش کردن. این از آقای خویی بوده اول، اما تو استفتاد چون رو مبنایه که بعدن دیدن تو استفتاد دیگه از آقای خویی جواب داده شده، این نیست، خلاف اون مبانیه. اونجا این دم گرد اصلا مدار استعمال نیست، مدار مدار صدق معونه و احتیاج عادیه، لذا اینو تو استفتاد بعدی حذفش کردن. دیدن که یعنی های تبریزی حذف کردن، نه آقای خویی ها تو این صراط النجات های تبریزی چاپ میکردن اینو نیاوردن، دیدن با اون یکی تعارض داره. اما تو اون قبلی ها هست، اون صراط النجات اصلی که از آقای خویی چاپ شده این هست، تو اون صراط النجاتی که اصلی از آقای خویی چاپ شده تو اونجا هست، تو این بعدی ها که الان آقای تبریزی چاپ کردن اینو برداشتن حذفش کردن. خب این از این مسئله. آقای سیستانی هم میفهمن لا یجب اذا استخدمها اثناء السنه، این ازش برمیاد، یعنی اگر استفاده کرد خمس نداره و الا اگر استفاده نکرد خمس بهش میگیره، ازش این برمیاد. ما اینجا چون ملاکات رو کنار کار گذاشته بودیم که این ملاکات همه دخیل بود در اینکه خمس داده نشه، اینجور باید بگیم ان الکتب التي لم يقرأها اذا احتاج الیها، فعلا این کتبی که لم يقرأها اذا احتاج الیها فعلا فلا خمس فیها و ان تمكن رفع حاجته بالاستقراض، اگر این کتابایی که نخونده احتیاج بهش داره، مثل اون فتوا اول آقای خویی میگیم خمس نداره، اگر که تمکن پیدا کنه از رفع حاجتش به استقراض، ملاک استقراض نیست آقا، شما معونه شخصی میشه که میگیم ماشین همسایه رو میگیرن، ماشین همسایه ملاک برای این نیست که بگی ماشین رو خمس نمیگیره. استقراض ملاک نیست، کرایه کردن. میگه آقا حاجتشو با کرایه کردن میتونه درست بکنه، این لازم نه آقا، باید خودش داشته باشه، من شأنش اینه که خودش داشته باشه. ملاک استقراض نیست. این استقراض تو کلام آقای شبیری اومده بود، اینو ما میگیم که نه این فایده نداریم. بس استقراض اگر چه تمکن از رفع حاجتش به استقراض داشته باشه، این خمس نداره. دو، اگر در معرض استفادهش باشه، اگر چه محتاج الیهای فعلی نبوده باشه، مثل کتابی که مرجع تحقیق الانم این تحقیقو نمیخواد انجام بده، اینجا ما میگیم که اونی که ازش استفاده نکرده اون خمس نداره. این از این. حالا این کتاب مرجع تحقیق و اینو من به عنوان مثال اینجا ذکر شده، و الا گاهی وقتا اونا رو میگیم احتیاج فعلی داره، در صورتی که تحقیقش تو همون مورد باشه. منظور اون کتابیه که مرجع تحقیقیه که الان کاری باهاش نداره، منظور این. سومین مورد، اذا کان من شأنه امتلاکها، همون چیزی که دیدید مثل جواب بعضیا بود، مثل جواب صاحب فقه الصادق، شأنش اینه که اینو داشته باشه، شأنش امتلاکشه. طلبه شأنش اینه که مقدار کتابای طلبگی داشته باشه، اگرچه الان محتاج بهش نیست، در معرض حاجتش هم الان نیست، الان نمیتونه از این تحقیق استفاده کنه، از مثلا تحقیق بکنه ضمن این مثلا دوره، اما شأنش اینه که چند تا کتاب تحقیقاتی، یه چیز کتاب اینجوری داشته باشه، اینم خمس نداره. و ها کذا کتبی که این رو مبنای که آقای بهجتم میفرمودن، بعضی هم گفتن مبنای عدم تمکن، کتبی که یحتاج الیها فی السنین الآتیه و لیست الان فی معرض الاستفاده، ولکنها ان لم یشتری هذه الکتب الان لا یتمکن من شرائها فی سنه الاحتیاج. اینجا میگیم فلا خمس فیها. اینا هم اگر بعدن نمیتونه تهیه بکنه، گفتیم اینا جز چیزای حساب میشه که میگن الان تهیه کن، بعدن دیگه نمیتونی تهیه کنی، یعنی عرف قبول میکنه ازش، عرف میگه اینا رو الان تهیه بکن، بعدن نمیکنی، نمیتونی، تمکن نداری از تهیه، اینا هم کافی، اینا هم خمس نمیگیره. لذا 4 تا مبنا شد، یکی مبنای احتیاج، یکی مبنای معرضیت استفاده، یکی مبنای شأنیت امتلاک، یکی مبنای عدم تمکن عند زمان الحاجه. این عدم تمکن عند زمان الحاجه رو آقای بهجت خیلی داشت، دیدید دیگران هم که یه سری جاها می آوردن تو بحث جهیزی و ماشین، بعضی ها تعارفه گفتن، بعضی ها عدم تمکن آوردن مطرح کردن، گفتن اگه تمکن نداره تو یه سال تهیه کنه، ولی متعارف هم نیست، اما از اون تر بیاد تهیه بکنه. ببینید تو جهاز اومدن گفتن، تو کتاب هم همینجوره، همونجور که تو جهاز مبنای عدم تمکن رو گفتید، تو جهاز تو اینجا چرا میگفتن عدم تمکن؟ وقتی که تو خود سال احتیاج شما تمکن نداشته باشی، زودتر شما اگر تهیه بکنی از لابدیات حیات حساب میشه. اینم از این جهت. این مسئله هم تا اینجا، حالا مسئله بعدی باشه برای جلساتی. و صلی الله علی محمد و آله.